الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدا را شکر و سپاس میگیم که باز هم توفیق شروع درس بعد از تعطیلات و محرم حاصل شد. الحمدلله مراسم عزاداری بسیار خوب و باشکوه بود. انشاءالله مسئله فلسطینی ها و غزه هم امیدواریم در حال پیشروی باشد و خداوند مسلمانانو بر این لشکر بیرحم و بیانصاف کفر انشاءالله مسلط بگردانه. موضوع بحث ما مسئله هشتم از مسائل نیابت در حج است. عنوان مسئله در واقع این است که اگر طریقی را معین کنند برای حج و نائب مخالفت بکنه چوک می داره. طریقی را معین کنند برای حج و نائب مخالفت کند چوک می داره. و از دو جهت در اینجا بحث می شه. اول اینکه آیا براءت ذمه منوبعان حاصل می شود؟ گفته از کوفه برو، این از بصره رفت. آیا براءت ذمه منوبعان حاصل می شود یا نه؟ این یک. دوم، آیا مستحق اجرت هست؟ همه اجرت، بخشی از اجرت یا هیچی از اجرت مستحق نیست؟ بنابراین موضوع بحث مقید بودن به طریق خاص و تخلف از آن. سپس اینکه آیا حج صحیح است و بعد از آن آیا مستحق اجرت می شود یا نه. عبارت امام رو می خوانم که سه صورت برای مسئله درست فرمودند که شبیه چیزی است که در عروه آمده. عبارات هم شبیه عبارات عروه است. عروه در مسئله 13 عنوان کرده اینو، ایشون در مسئله 8. عبارت امام قدس سره اینه: لا یشترط فی الاجاره تعیین الطریق. از اینجا شروع میکنن. در اجاره لازم نیست معین کند از کجا، کوفه، مصر، تهران، قم. و ان کان فی الحج البلدی، ولو حج بلدی باشه، ولی راه ممکن است دو تا راه باشه. گفته از تهران برو، ولی از تهران میتواند بیاد از طریق دبی اونجا بره، میتواند از طریق جده و هوایی بره، طریق زمینی بره. ولو بلد معین باشه، ولی باز جاده رو داست، لازم نیست تعیین طریق در صحت اجاره. ابهام و اجمال طریق ضرری به صحت اجاره نمیزنه. بله، این مقدمه است. این مقدمه است برای اون صورت تعیین. این در واقع مقدمه است، کاری بهش نداریم، لازم نیست تعیین. لکن لو اینه مسئله اصلش اینجاست. لو اینه لا یجوز العدول عنه، عدول جایز نیست، باید مطابقش عمل کنه، مگر در دو صورت. سه صورت درست میکنن، دو صورت عدول جایزه، یه صورت عدول جایز نیست. لا یجوز العدول عنه الا ما احراز انه لا غرض له، مع احراز انه لا غرض له فی الخصوصیه. میدانه این که گفته است از کوفه، این بیان مصداقه، طبق متعارف گفته، غرضی در این خصوصیت کوفه و بصره نداشته. اینجا مخالفت ابن نداره دیگه، الا استثناست دیگه، مخالفت ابن نداره، الا ما احراز انه لا غرض له فی الخصوصیه و انما ذکرها علی المتعارف. طبق متعارف از کوفه می رفتن، گفت از کوفه و الا خصوصیت نداره، از بصره برو. و هو رازن به، مستعجل راضی است از هر جاده برود. فهین ازین، حالا که خصوصیتی نداره، لو عدلا یستحق تمام الاجره، اگر عدول کرد از اون جاده به جاده دیگر، مستحق تمام اجرت میشه. چرا؟ چون خصوصیتی نداشته، جریان علی المعمول بوده است. این یه صورت که تخلف جائز است و مستحق تمام اجرت است. و اما صورت دوم، و کذا لو اسقط حق التعیین، و کذا لو اسقط حق التعیین بعد العقد. عقد خوندن و منظورش هم واقعا کوفه بود و نظر خاصی به کوفه داشت، جریان علی المتعارف نبود. مثلا می دانست که از کوفه با یه کاروان بهتری میره، این کاروان دوستان هستن، اونها رعایت میکنن از اون جاده، اما از جاده بسته بیاد بره نه. ولی معذالک بعد از عقد گفت خب حالا از اون جاده هم نخواستی نروی، نرو. اسقاط حق کرد. شخص مستأجر میتواند مقداری از اون مورد اجاره رو اسقاط کنه، مقید کرده بود به زمان مکان، بعد بیاد زمان مکانش رو کم بکنه، ما نه اینا داره. کذا یعنی چه؟ یعنی هم حج صحیحه هم تمام الاجره رو میبره، کذا در هر دو جهت. اینا بحثی نداره، بس در سومی هست که دارای پیچ و خم و اقوال متعدد است. ولو کانت طریق المعین معتبرن فی الاجاره، این صورت سوم، طریق معین معتبر بوده. عرض کردم معتبر بوده، دوایی مختلفی میتواند باشه. میدانست کاروانش از اون راه بهتره، دوستانش هستن مراقبت میکنن، کمک میکنن، روحانی کاروانش یه شخص باسوادتریه، اینها رو خوب توجیه میکنه، بالاخره یه دلیل داشته که مقید به اون طریق و اون مسیر کرده. حالا در این حال مستأجر تخلف کرد، بریم سراغ این که ببینیم حج درسته یا نه، و سراغ این که مستحق تمام مال الاجاره هست یا نه. ولو کانت طریق المعین، صورت سومه، معتبرن فی الاجاره فعدل عنه، عدول کرد. حجش چطوره؟ سهل حج عن المنوب و عن حج صحیحه. چرا؟ به علت اینکه حج جاده خاصی در شهر نیست. ارکان حج و مناسک حج رو به طور کامل به جا آورده، براعت ذمه هم حاصل شده، هیچ بحثی هم نداره. و براعت ذمته و براعت ذمته، بری از ذمه میشه اون میت. اذا لم یکن ما علیه مقیدن به خصوص طریق المعین، اینو معنی کنید، اذا لم یکن ما علیه مقیدن به خصوص طریق المعین، اگر مقید به خصوصیت طریق معینی باشه براعت ذمه حاصل نمیشه. کجا؟ یه نظر مقیدی کرده، گفته من به عشق امام حسین از کربلا نذر کردم برم حج، فوت کرد، نائب میخوان بگیرن، خب اگر از کربلا نره نذرش ادا نمیشه. حاجتی داشته است و متوسل به امام حسین شده است و نذر کرده از کربلا بره به حج، مقید به این قید بوده. حالا اگر از نجف و بصره و کوفه و اینا برن نذر ادا نمیشه، با دوباره کسی رو استنابه کنند. نذر حاصل نمیشه. خیلی خوب، این میخواسته از ذمه منوبعنش ادا بشه، ذمه منوبعن ادا نشد. صحت یعنی اداء براءت ذمه، منظور اون براءت ذمه است. ولا یستحق الاجیر شیئا، ولا یستحق الاجیر شیئا، اجیرم هیچ چیزی رو مالک نمیشه. خب این ولایستحق الاجیر شیئا به این استثناء میخوره یا به قبلی میخوره؟ به قبلی میخوره. در اون جایی که گفتیم حج صحیحه هیچی مستحقم نیست. چرا؟ چون من مقیدن از تو خواستم، تو مقیدن به جانه آوردی، درسته مراعت ذمه منوبعن من شد، اما شما مستحق چیزی نیستی. ببینید دوباره میخونم مطلب واضحه. ولا یستحق الاجیر شیئا ولو براعت ذمه شده، لوکان اعتباره علی وجه القیدیه، اگر مقید کرده بود. بازم توضیح میدن، به معنا ان الحج المتقید به طریق الخاص کان موردن للاجاره، مورد اجاره گفته من حج میخوام از کربلا باشه، ولو سبه منوبعن مقید به کربلا نیست، اما بنده که اجاره میکنم عشقم به اینه، مقید به این میخواهم. الا که میگو اصلا باطل حج. نه، اون که واضحه، اون جایی که براءت ذمه میشود اونجا هم مستحق نیست علی وجه القیدیه اگر باشه. الان میگن اگر علی وجه الجزئیه باشه مستحقه، یعنی حج صحیح بوده. اونو میگم، حالا اونو میرسم، من عبارت امامو دارم میگم، اون حرف اون سر جای خودش هست، قید و شرط به نیت من و خواست من نیست، اونو میرسم. نیست، این برای ابراز ذمه نبوده، این مقید بوده به چیزی بیش از ابراز ذمه. طرف گفته من ابراز ذمه میخوام مقید به این عشق همین است که از کربلا باشه، مقید کرده. بنابراین اون چیزی که مورد اجاره است، چون تقییدم میگن بوده، نه علاوه چل جزئیه، رفتن از کربلا رو مقید بوده، بنابراین چون مقید حاصل نشده هیچی مستحق نمیشه، برای ذمه حاصل میشه. یه زحمت بیهوده ای، هیچی مستحق نیست. شما اونی که من میخواستم قرارداد نوشتیم امضا کردیم انجام ندادی، چی طلب کاری؟ بعدش دقت کنید، اما اگر به صورت جزئیات باشه، تعدد مطلوب باشه، جزئیات یعنی تعدد مطلوب، اصل حج و براءت ذمه منوبعن یک مطلوب بوده، از کربلا بودنشم یه مطلوب دیگر، خب یه مطلوب حاصل شده، به مقدار مستحقه، به مقدار اون مطلوب مستحقه. عبارت دقت کنید، و یسقطو منه به مقدار المخالفه، ساقط می شود منه از اون اجرت به مقدار مخالفت، اذا کانت طریق معتبرن فی الاجاره علی وجه الجزئیه. اگر طریق معتبر در اجاره باشه به صورت جزئیت و تعدد مطلوب باشد، این مخالفت کرده نسبت به انجام حج مستحق اجرته، و نسبت به انجام عدم انجام طریق مستحق نیست. خب من خلاصه کنم، این عمدن کلمه به کلمه خوندم برای اینکه در حال و هوای فرق قرار بگیرید. سه حالت پیدا کرد اون جایی که تعیین طریق شده، صور سلاس مسئله داره. یکی این است که می دانیم جریان علال آده گفته و قرضی به طریق نداشته، در اینجا الزامی برای نائب نیست و می تواند از طریق دیگر برود، حج صحیح، اجرت تمام. صورت دومم این بود که نه، واقعا روی طریق نظر داشته ولی بعد الاجاره اسقاط کرد. درست ما مقیدن با تو قرارداد بستیم، حالا اجازه میدیم از راه دیگری هم بروی، برو، اینم حج صحیح است و مستحق تمام الاجاره است. اما اگر مقید کرد، اینجا دو حالت داره، یه وقت به صورت جزئیت تعدد مطلوب، یه وقت به صورت شرطیت، بله قیدیت. اگر به صورت قیدیت باشه حج صحیحه ولی هیچی مستحق نیست به فتوایشون، و اگر به صورت تعدد مطلوب و جزئیت باشه حج صحیحه و مستحق به نسبت. این عنوان کلامیشون این مطلبم، شبیه این مطلبم در عروت الوثقا مسئله 13 هست. خب بریم سراغ اقوالی که در این مسئله است، هم راجع به صحت حج و هم راجع به اجاره. در این مسئله اتفاقا اختلاف اقوال در مسئله سوم، مسئله اول و دوم که بحثی نداره، صورت اول دوم نه، گاهی راه ها دخالتی نداره در مقصود، وقتی دخالت در مقصود نداشته باشه قرار لازم نمیاد، قرار لازم نمیاد، از هر راهی میخواد بره. الان همه اینها که دارن اجیر میشوند و میرن به حج، اونهایی که مستاجر هستند قید جاده و طریق خاصی نمی کنن، میگن ما میخواییم ذمه منوبعن برائت حاصل کنیم. کلامی محقق نواقی داره، مسئله سه قول درشی، فرع سوم رو داریم بحث میکنیم، صورت سوم سه قولم درش هست. محقق نواقی در مستند در جلد 11 صفحه 132 خلاصه کرده اقوال خیلی جالب: لو استعجر للحج من طریق معین، من طریق معین، ففی جواز العدول عنه مطلقا، مطلقا جایز است عدول مطلقا، که شیخین یعنی شیخ طوسی و شیخ مفید گفتن مطلقا جایز عدول ولو مقید کرده، والقاضی والحلی، قاضی ابن براج ابن ادریس علی، والجامع جامع ابن سعید، والارشاد ارشاد علامه و غیره، اینا همه گفتن مخالفت کردن هیچ اشکالی نداره مطلقا جایز. این قول اول. اولا یا مطلقا بگیم جایز نیست مع العلم به تعلق غرض به ذالک المعین، اگر میدانی غرض خاصی داشته از این جاده معین مخالفت جایز نیست ابدا، کما فی الشرایع بل اکثر المتأخرین، کما قیل بل قیل هو المشهور، بعضی ها گفتن اصلا مشهور این است که در صورتی که علم به تعلق غرض معین داری مخالفت جایز نیست. قول اول میگه مطلقا مخالفت جایزه، میگه در اونجایی که علم داری به تعلق غرض جایز نی، اگر علم نداری جایزه. تفصیل بین علم است و جه. قول سوم میرسیم: او عدم و جوازهی الا مع العلم بانتفاع القرض. فرق این قول سوم با دوم چیه؟ دومی میگفت اگر علم داری به غرض مخالفت نکن، سومی میگه علم به عدم غرض لازمه، علم به غرض شرط نیست، یعنی صورت شک هم جایز نیست. به عبارت واضح تر در قول دوم میگفت اگر شک داری مخالفت میشه کرد، شک داری که غرض خاصی داشته یا نه مخالفت میشه کرد، اگر علم داری مخالفت نمیشه کرد. صورت سوم میگه چه شک داشته باشی چه علم داشته باشی مخالفت نکن، علم به عدم لازمه. خوب توجه کردید فرق بین این دو قول؟ قول دوم میگه اگر شک داشته باشی جایز مخالفت، قول سوم میگه شک هم کافی نی جایز نی، باید علم داشته باشی به عدم تعلق غرض. اقوالون در این مسئله اقوال هست، سه قولی. اقواه الاخیر، اقواه همین سومیه که صورت شک هم مخالفت نکن به تعلق غرض، صورت علم به تعلق غرض هم مخالفت نکو. للقاعدت المتقدمه، مرحوم مستند میگه للقاعدت المتقدمه چیه؟ اوفو بالعقود المؤمنون عند شروطهم. شما قراردادی بستی، خب باید عمل کنی، مگر یقین داشته باشی به عدم، ولا باید عمل کنی. این کلام مستند بود. قریب از کلام مستند کلام مدارک، یقرب منه کلام مدارک، دیگه نقل نمی کنم. جلد هفتم مدارک صفحه 122. و همچین قریب منه از کلام مستند کلام صاحب حدائق، جلد 14 صفحه 269. و باز قریب به اینهاست کلام جواهر، میخواید مطالعه کنید، جلد 17 صفحه 374. این اقوال ثلاثه اجمالا در این چهار کتاب اشاره بهش شده. منتها چون کلام مستند شسته رفته تر بود، ما اونا قرار دادیم، بقیه هم گفتیم شبیه به آنه. درست شد؟ آیا عامه هم متعرض این مسئله شدن یا نشدن؟ عامه هم متعرض شدن ولی با یه تفاوت. اونا بحث رو به جای طریق بردن توی میقات یا تو بلد. حالا من کلام مقدی ابن قدامه رو بخوانم، جلد سوم صفحه 190، ببینیم اینا چی میگن. کوتاهه. ان امره بالاحرام من میقات، اینا احرام من میقات رو مطرح کردن و من بلد. اگر امر کند او را به احرام از میقاتی، فاحرم من غیره جاز. گفت از میقات شجره، این هم از میقات قرن المنازل، میقات جحفه. فاحرم من غیره جاز، این هم مثل همون شیخ مفید و شیخ طوسی که ما هم گفتن مطلقا تخلف جایزه، این هم گفته تخلف جایزه. لأنهما سواء فی الاجزاء، لأنهما سواء فی الاجزاء، از این میقات از اون میقات چه فرق میکنه؟ و ان امره بالاحرام من بلدها، من بلدهی، اگر گفت از شهر محرم بشو، میدونید عامه اجازه میدن از شهر خودشون هم محرم بشن، بلندشن بیان. کسانی که به حج مشرف شدن میبینن عده از هواپیما که پیاده میشن محرمن. ظاهرا شرط نذر و مزر و این هم که ما میگیم ندارن، میگن میتونه از بلد محرم بشه، ولی افضل از میقاته، افضل از میقات. و این امره بالاحرام من بلدهی، فاحرم من المیقات، گفته از بلد محرم بشو، اینم از میقات محرم شو، جازم. بازم عیبی نداره، این خلاف عیبی نداره. چرا؟ لانه الافضل، افضل از میقات، افضل از میقات. و ان امره بالاحرام من المیقات، گفت برو از میقات محرم بشو، این از بلد محرم شد. میگه اینم عیب نداره، چون میقات هست و یه چیز اضافه. فاحرم من بلدهی جاز، لأنه زیادتون لا تزر، زیاده ای هست که ضرر نداره میقات است و اضافه. خب اینا بحث رو بردن تو میقات و بلد و اینا، طریق رو به اون صورت مطرح نکردن، ولی شبیه همون حرفیست که شیخ طوسی و شیخ مفید و ابن ادریس و قاضی و ارشاد و ابن سعید و اینا، شبیه تقریبا قول قدمای ما هست. حالا ما ببینیم با چه بگیم، از میان این اقوال بریم سراغ انتخاب و ادله، کدام یک رو باید پذیرفت. ما میگیم حق با همون قول اخیر سومه. شما تخلف نمیتوانی بکنی الا در اون جایی که یقین داشته باشی این قید معتبر نیست. ظاهر قرار داده شما مقید بود، به این ظاهر باید عمل کنی، مگر اینکه دلیلی قرینه‌ای برخلاف قائم بشه، یقین پیدا کنی که نه این قید علل متعارف بوده، قرضی نداره، راضیست مخالفت. دلیل ما هم شبیه همان چیزی که مرحوم مستند فرمود و حاصلش این است، ادله اوفو بالعقود و المؤمنون عند شروطهم. اوفو بالعقود که می دانید آیه یک سوره مائده است، یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود. قرارداد محترمه مگر علم به خلاف پیدا بشه، این دلیل محکمه. المؤمنون عند شروطهم با تعابیر مختلفی در روایات نقل شده، المؤمنون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم بیشتره، روایات متعددی داری، تعدادی المسلمون، بعضیش المؤمنونه. آدرس کلیش رو هم عرض کنم، در دو باب می توانید روایات المؤمنون عند شروطهم و المسلمون عند شروطهم رو مطالعه کنید، یکی با جلد 12 وسائل شیعه، باب 6 از ابواب الخیار، باب 6 از ابواب خیار، جلد 12 وسائل، یکی هم جلد 15 باب 20 من ابواب المهور، به مناسبت مهر زوجه، باب 20 ابواب مهور، از اونجا می توانید مسئله رو چیز کنید. خب این دلیل ما، اگر دلیل اینه پس این همه قدما چرا مخالفت کردن؟ پس سه قول در مسئله پیدا شده، علال قاعده باید المؤمنون در شروط این باید به قید عمل کنن، شاید نظری داشته، یا یقینا نظری داشته، یا شاید نظری داشته، مخالفت دلیل میخواد، پس چرا سه قول شده؟ علتش وجود یه دونه روایت صحیح هست که این روایت گروهی را کشنده به قول اول یا به قول دوم. روایت رو بخونم که این بحث تا اینجاش تمام بشه، راجع به اجرتش میمانه. و اما روایت یک باب 11 من ابواب نیابته، یک باب 11 من ابواب نیابه، و سند هم سند صحیح هست، موسی بن قاسم است و حسن ابن محبوب است و علی ابن رعاب است و حریز ابن عبدالله است و همشون از ثقات. یه دونه روایت هم در این باب 11 بیشتر نیه، همین یه روایت. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اعطا رجلا حجتن، کسی به دیگری حجه ای داد، یحج بها عنه، از اینجا معلوم میشه نیابته، یحج بها عنه، نه این است که اینو احجاج کرد، نه نیابت داد، یحج بها عنه من الکوفه، خب بر از کوفه، فحج عنه من البصره، این کوفه رو رها کرد و از بصره در. فقال لا بس، امام فرمود عیبی نداره، اذا قضا جمیع المناسک، اذا قضا جمیع المناسک، وقتی تمام مناسک انجام داده، فقط تم حجه، حج صحیحه. سوال، آیا از این استفاده میشه تمام الاجرم باید بگیری یا نه؟ بله؟ حضارش این هست، تمام الاجرم میتونه بگیره؟ خب اگر اجر اصلا حق نداشت یا نصف اجرت حق بیشتر نداشت، باید میفرمود دیگه. وقتی میفرماید حج، سوالم از همه است، سوال میکند آقا این مخالفت کرد، امام میفرماید حج صحیحه، یا پولش هم صحیحه، درست؟ منتها اشکالی که به این حدیث کرده اند کسانی که قول سوم و دوم انتخاب کردند، میگن آقا این ظاهرش اونجاییست که کوفه و بصره دخالتی نداشته، حدیث ناظر به اینه، کوفه و بصره چه دخالتی داره؟ کنه حدیث منصرفه به اون جایی که یقین داریم غرض خاصی نداشته، یعنی اینها میگن این حدیث ناظر به صورت اولاست که میدونیم غرض خاصی نداره، کاری به بحث ما نداره. خب اگر این حدیث ما ببریم در صورت اولا بگیم کاری به بحث ما نداره، ما در این بحثمون باید به چی عمل کنیم؟ به قواعد، مقتضای قواعد رو باید بگیریم. پس جوابی که دادن آیون اینه، لعل، این لعل رو من میگم، فتاوایی هم که میگه مطلقا عیب نداره، اونام ناظر به صورت اولا هستن، اونام میگن کوفه و بسته فرق نمی کنه، طریق چه دخالتی داره؟ غالبا هم همینه که طریق دخالتی نداره، مگر یک کسی نظری، نظر خاصی، کاروان خاصی از اونجا میره، دوستان خاصی از اونجا میرن، روحانی خاصی، اینا یه فرد نادریه، معمولا طریق دخالت نداره. نداشته، معمولا نداره، منصرفه به معموله، معمولا هم نداره. بنابراین ما حدیث رو متعرض شدیم، جواب دادیم. اما یه جمله بگم و بس تمام کنم، یه حرف عجیبی صاحب مدارک داره در همون آدرسی که دارم، میگه ما احتمال میدهیم که جمله من الکوفه صفت رجل باشه نه صفت حج، یعنی رجلی من الکوفه، رجلی من الکوفه، نه حج من الکوفه، رجل کوفی باشه. حال میگه کوفی باشه و بسته باشه، من حدیث رو بخوانم ببینید آیا این اشتباه بزرگی نیست. حدیث اینطوری داشت، حالی ماله ل رجلن چی ان رجلن اعطا رجلا حجتا یحج بها انه من الکوفه. خب اینجا میگید من الکوفه یعنی رجل من الکوفه. فحج انه من البصره، اون یعنی چی؟ حج انه من البصره یعنی یه رجل دیگری آمد از بصره طرف قرداد شد. حج من البصره یعنی طریق اونجا بود، و الا اگر رجلی من الکوفه، این معنیش این است رجلی من الکوفه را قرارداد گذاشت کنار، رفت یه رجلی از بصره آورد قرارداد، بس نائب عوض شد. روایت که نمیگه نائب عوض شده، روایت میگه جاده عوض شده. زید قرینه است که من الکوفه قید جاده است نه قید رجل، و الا رجل من الکوفه رو قرارداد بس و چه کار کرد؟ رفت یه رجلی از بصره آورد قرارداد بس، این که معنی نداره. پس مسئله تا به اینجا تمام شد. بحث اجرت فردا انشاءالله رحمان. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.